فقط هم برخی روایت ها را از اون روز گوش کردید. همزمان با سال روز قیام مسجد گوهرشاد و کشتار مردم در 21 تیر 1314 پویش روایت گوهرشاد آغاز شد. شما میتونید خاطرات خانواده یا آشنایان خودتون رو که دیده ها یا شنیده هایی از قیام مسجد گوهرشاد یا کشف حجاب و ممنوعیت روزخانی در دوران پهلوی دارند با سامانه تلفنی 162 صدا و سیما به اشتراک بگذارید و یا به شماره 3123 پیامک کنید. صدای ققنوس رو از آسمان ادبیات ایران زمین از شبکه رادیویی فرهنگ گوش می‌کنید. در روزها و شبهای روشنی هستیم که به نشان روشن حماسه و ایثار و شهامت و شهادت آراستند. در شبهای شور و خردورزی محرم هستیم و در فرصت پیش رو قرار هست آقای دکتر محمد جواد گودینی، استاد زبان و ادبیات عرب، یکی از شاعران عرب زبان رو برامون معرفی کنند که در رسای امام حسین علیه السلام شعر سرودند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان محترم. عبدالمنعم فردوسی نام سراینده آیینی از کشور عراق بوده که در منطقه‌ای به نام مجر کبیر در سرزمین دجله و فرات به سال 1335 قمری یعنی 1917 میلادی چشم به جهان گشود و هنگامی که به سن نوجوانی و بعد هم جوانی میرسه از اساتید برجسته‌ای در حوزه علمیه نجف اشرف بهره برداری نمود. او که از استعداد گسترده‌ای در شعر و ادبیات برخوردار بود، سروده‌های فراوانی در ستایش اهل بیت پیامبر سروده و ناقدان ادبی نیز شعر او را تحسین کرده. به طور نمونه شیخ خاقانی درباره او چنین گفته است: عبدالمنعم ادیبی مشهور، شاعری توانا و فاضلی محقق بوده است. شیخ محمد هادی امینی نیز او را به عنوان دانشمندی فاضل، مجتهدی بزرگ و از برجستگان شعر و ادیبان نابغه توصیف کرده است. از او آثار برجسته و ارزنده ای نیز بر جای مانده است، از جمله کتاب ملحمت و اهل البیت در 8 جلد و دیوان شعری او که در 2 جلد به چاپ رسیده. او در اشعارش پیامبر اسلام و اهل بیت طاهرین آن حضرت را ستوده. البته بخش وسیعی از بخش فراوانی از اشعار او به رسای سالار شهیدان امام حسین ابن علی علیه السلام و ثبت نهضت حسینی و واقعه کربلا به زبان شعر بر جای مانده و ثبت شده. هذه لیلة الوداع و هذا آخر العهد منهم باللقاء عمروها من التقى فأماتوا شهوات النفوس بالإحياء كدوي النحل ابتهالا ونجوى لهم في غياهب الظلماء وهم بين راكع بخضوع وخشوع وضارع في دعاء وبنو هاشم نتاغ عيون مستدير على خيام النساء وأبو الفضل فارس الجمع ترنو مقلتاه لمقلة الحوراء. يعني ترجمه ابيات هم اینگونه میشه: این شب شب خداحافظی، وداع و واپسین دیدار است. آنانی که خواسته های درونی و شهوات درونی خود را با عبادت و نزدیکی به خداوند کشتند و از تقوا و پارسایی جانی دوباره گرفتند، اصحاب امام حسین علیه السلام و خود آن حضرت به عبادت و نجوا با خداوند بی همتا مشغول بوده و با پروردگارشان مناجات میکنند، گروهی در حالت رکوع، گروهی نیز در سجده و عده‌ای نیز به دعا و راز نیاز اشتغال دارند. و بنی هاشم در آن شب با چشمانی باز پیرامون خیمه های بانوان نگهبانی می‌دهند و ابوالفضل علیه السلام نیز دیدگانش به سمت دیده حضرت زینب بوده و مراقب بانوان حرم است. سرانجام عبدالمنعم فردوسی به عنوان سراینده دانشمند و خوشگفتار در 14 صفر سال 1404 قمری در ابوظبی امارات متحده وفات کرد. پیکرش را به نجف اشرف منتقل کرده و در آن شهر مقدس به خاک سپردند. رضوان خداوند بر سراینده نامدار اهل بیت پیامبر عبدالمنعم فردوسی.
این دقایق رو در کنار برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید. براتون بگم در آستانه فرا رسیدن دهه اول ماه محرم نشسته بچه های جمع ایران آینده با موضوع تو کجای قصه عاشورایی برگزار میشه. در این نشست نوجوان ها دست به قلم شدند و رخداد عاشورا رو از نگاه خودشون روایت میکنند با حضور خانم فرزانه قانع، نویسنده و کارشناس، در خصوص اینکه چطور میتونیم بنویسیم، انشای داستان، اصول داستان نویسی و شیوه های نگارش بهره‌مند میشن و زیر نظر ایشان آموزش میبینن. الان خانم قانع همراه ما در برنامه زنده ققنوس هستن و میتونیم باهاشون گفتگومون رو آغاز کنیم. درود بر شما خانم قانع، خوش آمدید. خانم قانع صدای من رو میشنوید؟
الو.
درود بر شما خانم قانع، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلامت باشین. درود بر شما. سلام و احترام به شما و شنوندگان محترم و عزیزتون.
سپاسگزارم از شما. کمی در مورد این نشست نوجوانانه با به حضور خود شما در شمایل مدرس این نشست صحبت میکنید، برامون ایده از کجا آمد و دقیقا چه اتفاقی افتاده؟
روزهای چهارشنبه فرهنگسرای بهمن کتابخانه شهید فهمیده یک برنامه هستش که نوجوان محور هستش، نوجوان ها رو دعوت میکنن برای داستان و داستان خوانی و داستان نویسی از ساعت 4 و 5 که نوجوان ها جمع میشن، داستان میخونن و با ادبیات داستانی آشنا میشن.
خب بعد ماجرای خود این نشست چیه؟
با مدیریت زکا خانم بخشی هستش.
خب این تو کجای قصه عاشورایی رو داستانشو میدونید چیه ماجرا؟
بله، اتفاقا ما دیروز برنامه داشتیم در رابطه با همین موضوع، کجای قصه عاشورایی هستی و جوانها خیلی خلاقانه، خیلی قشنگ قصه هایی رو نوشته بودن، داستان هایی رو نوشته بودن که واقعا جالب بود از نگاه خودشون. خیلی برام جالب بود.
از نگاه خودشون واقعا ترسیم کرده بودن یا اینکه به روایت قصه هایی از حضورشون مثلا در تکایا و دسته های عزاداری پرداخته بودن؟ قرار بود خود واقعا رو روایت کنن؟
قرار بود که با ماشین زمان به گذشته برن و برن تو اون در واقع اون فضای عاشورایی قرار بگیرن و ببینن که چی کار میتونن بکنن. اگر اونها تو قصه توی به اصطلاح اون عاشورا بودن چی کار میکردن؟ اصلا من بچه ها از خلاقیت خودشون استفاده کرده بودن. یکی از بچه هایی که اصلا رفتش داده بود به فلسطین و اون اتفاق ها و اون این چیزا، یکی از بچه‌ها خیلی قشنگ جالب داستان گفته بود که رفته بود با توی زمان تون با به اصطلاح سپاهیان یزدی جنگیده بود، اونا شکست داده بود. خیلی داستان‌های جالب، خلاقیت خیلی خوبی به کار برده بودن بچه‌ها.
خیلی متشکرم خانم که در این گفتگو با من همراه بودید. براتون روزی تندرستی می‌کنم و شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
قربان شما، خدا نگهدار.
نشست ها چنان که در گفتگو هم بهش اشاره کردیم تا پایان ماه محرم با همین درون مایه در فرهنگ سرای بهمن برپاست و علاقمندان میتونن در اونجا حضور پیدا کنن، اونهایی که دست به قلم هستن و دل و جانی هم در روایت های آیینی دارن. فکر کنم که محفل پرباری برشون رقم بخوره. نمایشگاه ماه تشنه در موزه کانون پرورش فکری برپا می شود. به مناسبت ایام سوگواری سالار شهیدان امام حسین علیه السلام، نمایشگاه ماه تشنه در موزه ملی هنر و ادبیات کودک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپا می شود. در این نمایشگاه به سیر تصویرگری کتاب کودک و نوجوان با داستانهایی درباره وقایع عاشورا در طول سالهای فعالیت کانون پرورش فکری پرداخته شد. در این نمایشگاه آثار بر اساس تاریخ خلق اثر و با توجه به سیر تصویرگری کتاب‌های مذهبی در دهه‌های گوناگون و از هنرمندان پیشکسوت تا هنرمندان جوان انتخاب شده و به نمایش در آمده و با نگاهی تحلیلی به موضوع پرداخته شده. برنامه زنده ققنوس رو از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. ما هر عصرانه به جز آدینه ها از جهان ادبیات با شما سخن ساز میکنیم.
زبان فارسی بنیان فکر و فرهنگ ما.
از دست داده های خود را دوباره احیا کنیم. یکی از دست داده های ما این خط فارسی است.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
وطن فارسی.
شاهنامه کتاب داستان‌های کهن ایرانی، آداب و رسوم و به نوعی تقویم مصور حماسه، تاریخ و فرهنگ ایران زمینه. سرزمین پهناور ایران در طول تاریخ تلخ و شیرین بسیاری رو چشیده و فراز و فرودهای بسیاری رو از سر گذرونده و همیشه مورد طمع غیر ایرانی ها بوده. به همین دلیل اگر آثاری همچون شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی در تاریخ ایران وجود نداشتند، امروز زبان پارسی به طور کلی از بین رفته بود. شاهنامه به حدی در ادبیات پارسی تأثیرگذار بود که محمد حسن این هیکل یکی از برجسته ترین نویسندگان مصری در توصیف فردوسی و در پاسخ به سؤال عرب زبان شدن مصری ها گفته ما عرب زبان شدیم چون فردوسی نداشتیم. همچنین دکتر خالقی مطلق شاهنامه پژوه و مصحح معتبرترین نسخه شاهنامه فردوسی به عنوان یک ایرانی معتقده که ما ملت خودمان را و ملیت خودمان را مدیون زبان پارسی هستیم و زبان پارسی را نیز تا اندازه زیادی مدیون شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. چند گاهی است که برنامه وطن فارسی به طور ویژه و مستقل در شمع یک برنامه با هویتی مجزا از شبکه رادیویی فرهنگ در حال پخش هست، برنامه‌ای که قصد داره به سراغ نهادها، سازمانها یا سیاستگزارانی بره که وظیفه اصلیشون یا یکی از وظایف اصلیشون موضوع حفظ، پاسداشت و ترویج زبان پارسی است و مفصل با این عزیزان در تقاطع همین موضوع سخن ساز میکنه. این لحظه میهمان عزیز و ارجمندی داریم و همکار خوبم، همکار ارجمندم سرکار خانم رویا ولیزاده میهمان ما در برنامه زنده ققنوس هستن. خانم ولیزاده تهیه کننده برنامه مستقل وطن فارسی هستن که این لحظه هم میهمان ما و ما میزبان حضور صداشون. درود بر شما خانم ولیزاده، خیلی خوش آمدید.
سلام، منم خدمتتون عرض سلام و احترام دارم. امیدوارم که تمام فارسی زبانان که اهمیت میدن به زبان فارسی شنونده برنامه از این پس که معرفی میکنیم براتون باشن.
سپاسگزارم از شما خانم ولیزاده. میتونم خواهش کنم جایی مستقر بشین که ما آنتندهی بهتری داشته باشیم؟ صداتون یک کمی با اعوجاج شنیده میشه.
الان بهتر؟
الان به نظرم میرسه که خیلی بهتر شد. بسیار خوب. خانم ولیزاده، در برنامه مستقل وطن فارسی من شاهد دغدغه شما برای اینکه بحث ها رو به سمت چالشی شدن و دغدغه های اصلی مردمان روزگارمون رو در تقاطع موضوع زبان فارسی پیش کشیدن میبرید و خیلی براتون مهمه که اتفاقا دغدغه های روز رو در حوزه زبان فارسی به سمت برنامه هدایت کنید و یه تجربه زیسته است انگار اون چیزی که دغدغه شماست در موضوع زبان فارسی. حالا من اونجا خدمت شما هستم، هر چقدر که بحث ها به سمت مثلا مسائل تئوری و نظری میره شما سعی میکنید که سوقش بدید به سمت اینکه بابا مردم دغدغه شون در حوزه زبان فارسی یا مسئله شون چه میتونه باشه و این خیلی برای من جذاب و حائز اهمیته. کمی در مورد همین دغدغه تون برامون میگید؟
بله خواهش میکنم. من اون روزی که من پیشنهاد دادن برنامه زبان وطن فارسی رو، من خیلی سریع به ذهنم اومد که چقدر ما مسئله به روز داریم در مورد اینکه چه آسیب‌های ناخواسته و گاهی موارد هم خواسته از بعضی از جاها وارد میشه به زبان زیبای فارسیمون، که نقطه به نقطه میبینیم در خانواده ها، در جامعه، در مراکز آموزشی، حتی نهادهای دولتی که مثلا پایه‌گذار بعضی از اهداف و مسئولیت ها هستن در بحث زبان فارسی، چرا بخاطر نمیدونن که چه آسیب هایی داره وارد میشه به زبان فارسی و این از نسل به نسل به نسل جوانتر ما خیلی زود جذب میشن به این آسیب ها و وارد میشه به بدنه زبان زیبای فارسیمون. به خاطر همین هستش که من تا برنامه این برنامه پیشنهاد کردم خیلی سریع چون دور اطرافم بچه هایی رو میبینم به مرکز آموزشی رفت آمد میکنم، یهو مثلا جلب توجه کرد برای من که اولین جایی که آسیب میرسه به زبان فارسی توی گروه های سنی هستش که به هر حال دارن از خیلی نقاط آموزش میبینن یا درگیر تلفن های همراه هستن یا بالاخره توی فضای مجازی خیلی جستجو گردش میکنن. من واقعا دغدغم این هستش که این برنامه رو از این دیدگاه با این رویکرد پیش ببرم.
بسیار خوب. من که حالا به شخصه اونجا خدمتون هستم میبینم که گاهی داخل استودیوم میایم و مطمئن هستم که قراره که بحث ها رو به سمت اتفاقات روزمره و دغدغه های زبانی روزگار مردم سوق بدید و این خیلی این روحیه برای من جالبه و فکر میکنم برنامه همین روزهای نخستش مورد توجه شنوندگان قرار گرفته. امیدوارم که تا پایان هم همین خط خوب و پذیرفتنی از سمت مخاطبان رو پی بگیرید و اتفاق ارزنده ای رخ بده.
انشالله. البته ما فقط بچه ها زنزن نداریم، ما مثلا ممکنه بعضی از مرکز باشن که با بچه در ارتباطن، ولی مسئولین و متولیان امر آموزش در هر جایگاهی که هستن و پایگذاری میکنن اهداف و وظایفی رو، میتونیم شرح وظایفشون رو بگیریم، نقاط قوت و ضعفشون رو بیان کنیم، با گزارشی که همکار گزارشگرمون میگیرن از همون منابعی که ما باشون گفتگو میکنیم میشه به یه راهکاری عملی رسید. از من هدفم این هستش و طرح و برنامه شبکه هم همین هدفش این هستش که این مسئله رو بتونیم به طور کاربردی پیش بریم. از شما خودتون هم بالاخره اشراف کامل دارید و خوشحالم که همه عوامل تو برنامه در یک جهت سریعا قرار گرفتن و اون چیزی که لازم ما در برنامه مطرح کنیم رو سعی میکنیم که به شنیدار شنوندگان برسونیم.
سپاسگزارم از شما خانم ولیزاده که در این گفتگو با ما همراه بودید. براتون روزی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
من که اینجا عرض میکنم شاعران و متفکران آغاز کنندگان عهدها و پیمانهای تاریخی هستن، عصرهای تاریخی هستن، مرادم این است که اونها سخنی میارن که سخن همه میشه یا سخنی میارن که همه ازش بهرهی میبرن. اینو میگم برای اینکه شاید بگید فیلسوفان وقتی حرف میزنن سخنشون که سخن همه نیست. کی به حرف فیلسوفان استناد کرده؟ کی حرف فیلسوفان رو تکرار کرده جز خود اهل فلسفه؟ شاعران البته سخنشون در افواه مردم هم میفته و در جان مردم بیشتر نفوذ میکنه، فلسفه هم نفوذ میکنه، اما شعر بیشتر در جان مردم نفوذ میکنه. این نفوذ یعنی جاودانگی، این نفوذ یعنی ماندگاری. شاعر ماندگار میشه، شاعر ماندگار میشه زیرا که زمان رو دریافته. من که زمان رو در نمیابم، ممکنه 50 کتاب هم بنویسم اما این 50 کتاب فراموش میشه. شما هیچ وقت نمیپرسید که چرا کسانی هستن که 10 ها 100 ها کتاب مینویسن از یاد میرن و کسی در قرن 7 هجری در یکی از بدترین آثار تاریخ این کشور زندگی میکنه و همه آثارش باقی میمونه. نمیپرسید چرا اینطوره. او عین زمانه، او خودش رو حفظ میکنه، او در مردم حضور داره، او با مردم نسبت داره، مردم حفظ میکنن، مردم خودشون رو حفظ میکنن، مردم سعدی رو حفظ نمیکنن. ما به سعدی نیاز داریم، ما سعدی رو حفظ میکنیم، سعدی رو عزیز میداریم. من گفتم حکایت دوست دوست میگم برای اینکه ما به سعدی نیاز داریم. من همیشه این که گفتم همیشه فکر کردم که اگه حافظ نبود اگه مولوی نبود، اگه سعدی نبود، تکلیف ما چی میشد؟ اگه فردوسی نبود، تکلیف ما چی میشد؟ ما کی بودیم و چی بودیم؟
در بخش وطن فارسی از برنامه زنده ققنوس صدای استاد رضا داوری اردکانی رو شنیدید، ادیب همروزگارمون که از سعدی یکی از دیگر بلندی های چشم نواز ادب ایرانی با شما سخن میگفتن. در گفتگو با خانم ولیزاده که از برنامه مستقل وطن فارسی سخن رفت، باید این رو هم اضافه کنم که این برنامه به نشان روشن وطن فارسی هر شنبه رأس ساعت 21 تا 21:30 تقدیم شما خواهد شد. در بیان استاد داوری اردکانی که از سعدی سخن رفت، یاد فرازی از کتاب ارزشمند چشمه روشن افتادم، اثر ارزشمند استاد غلام حسین یوسفی که با نام دیداری با شاعران از این کتاب یاد میشه. بخشی که در مورد سعدی در این کتاب آمده بسیار جذاب و خواندنی است. اگر مایل بودید سری به چشمه روشن بزنید. سپاسگزارم که با ما همراه بودی در برنامه زنده ققنوس. من باری دیگر اون پویش رو برای شما یادآوری کنم که همزمان با سال روز قیام مسجد گوهرشاه و کشتار مردم در 21 تیر ماه 1314 پویش روایت گوهرشاد آغاز شده. شما هم میتونید خاطرات خانواده یا آشنایان خودتون رو که دیده ها یا شنیده هایی از قیام مسجد گوهرشاد یا کشف حجاب و ممنوعیت روضه‌خوانی در دوران پهلوی دارند با سامانه تلفنی 162 صدا و سیما به اشتراک بگذارید و یا به شماره 3123 پیامک کنید. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در این برنامه زنده ققنوس. هفته پیش رو همچنان از آسمان ادبیات ایران و جهان با شما سخن ساز میکنیم. بدرود.
اجتماع بزرگ مادران و شیرخوارگان عاشورایی فردا جمعه 22 تیر ماه 1403 از ساعت 8 صبح در مصلای امام خمینی تهران برگزار می شود. همایش شیرخوارگان حسینی در نخستین جمعه ماه محرم در سراسر کشور برگزار می شود. در این همایش مادران به همراه کودکان شیرخوار خود با لباس روسری و پیشانی بند به رنگ سبز حضور می یابند. شرکت کنندگان برای علی اصغر کودک شیرخوار امام حسین علیه السلام عزاداری می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک
یا السلام علیک یا امام
یا صاحب الزمان
یا بقیت الله حاجر انشاءالله بی مصیبت جد.